بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از زرنگیای مؤمنین و کیاست‌هایی که آدم مؤمن باید داشته باشه این هستش که علاوه بر کمیت زندگی حواسش به کیفیت زندگی باشه. علاوه بر این که حواسش هست، مثلا فرض کنید نسبت به زیاد شدن مالش، اولادش، علمش، به کیفیت اینها هم توجه داشته باشه که زندگی من، مال من، اولاد من آیا خاصیت هم داره، کیفیت هم داره، فقط فکر کمیتش نباشه. بذارید با یه تعبیری که آشناترید عرض بکنم. از زرنگی‌های مؤمن اینه که به فکر برکت زندگیش هم باشه. برکت زندگی یعنی همون خاصیت داشتن. حالا عرض میکنم به چه معناست دقیقش. عمرش برکت داشته باشه، مالش برکت داشته باشه، علمش برکت داشته باشه، فرزندانش برکت داشته باشن، خونه و کاسبیش برکت داشته باشه. به فکر برکت زندگیش هم باشه. خدا رحمت کنه قدیمی‌ها شاید سوادشون کم بود اما باورهای محکمی داشتن. خیلی به فکر برکت زندگی بودن. یا آقایی سنی ازش گذشته، ایشون از قول پدر بزرگش یه خاطره نقل میکرد، میگه پدر بزرگ ما مال زمان احمدشاه رو درک کرده بود، آخر قاجار. گفت پدر بزرگ اون میگه با چند نفر از دوستان از تهران میرفتیم مشهد. خب اون زمان ماشین نبود، با درشکه و به هر حال اینجور چیزا میرفتن، مال و قاطر و اینا. میگفت رسیدیم به دامغان، قرار شد که یه مثلا دو سه روزی اینجا باشیم که یه رفع خستگی بکنیم و راه را ادامه بدیم. من چون مادر خرج بودم رفتم که این وسایلی که مورد نیاز هست، قند و چایی و شکر و مثلا اینجور چیزا رو برم بخرم. یه لیستی تهیه کردم رفتم دم یه مغازه خاربار فروشی بود، صبح اول وقت بود. این لیست رو دادم، گفتم که آقا من این چیزا رو میخوام. گفت از زوار امام رضا هستی؟ گفتم بله. گفت فعلا بیا تو، بذاری مقدار این گرد و غبار ریخته بشه تو مغازه من، برکت پیدا بکنه. حالا فعلا بیا تو. میگه ما رو برد تو، رو صندلی نشوند، یه چایی برای من آورد، گفتش که اون لیست تو بده. میگه من لیستم رو بهش دادم، یه نگاهی کرد، گفت همه این جنس ها رو دارم ولی بهت نمیدم. گفتم برای چی؟ گفتش که اون مغازه روبروی رو میبینی، اونم خاربار فروشیه، برو از اونجا بگی. خب چه فرقی میکنه که خب من اومدم اینجا، شما هم که همه رو داری. گفت نه، صبح وقتی که من داشتم آب و جارو میکردم جارو مغازه رو، این رفیق ما اومد اون مغازه روبرویه، من رفتم باشه سلام علیکی بکنم، دیدم خیلی پکره، خیلی ناراحته. ازش سوال کردم که چرا انقدر پکری امروز؟ گفت حقیقتش 10-11 تومن قرض دارم. 10-11 تومن اون زمان احمدشاه 10-11 تومن، شاید 10-11 میلیون هم شاید بیشتر بود. گفت قرض دارم، دیروز دشتی نکردم، دیروز کاسبی نکردم، من پول نداشتم 10-11 تومن رو بهش بدم به عنوان قرض که اون قرضش رو ادا بکنه، اما میتونم مشتری براش بفرستم که به جای اینکه از من خرید بکنی برو از او بخر، میتونم مشتری خرید بکنم که. مشتری نمیپروندن، مشتری میفرستادن. اینا بلد بودن به جای اینکه مثلا با دکور و با ویترین و مثلا با چراغ مدادی و با امثال اینها چشم‌های مشتری رو خیره کنن، به جای این چشم خدا رو خیره بکنن به مغازه‌شون، به زندگیشون. دنبال برکت زندگی بودن. یه بنده خدایی بود، هست نه بود، هست، رئیس جایی هستش، نمیگم کجا، ایشون حقوقش بدون مزایا، حقوق به هر حال خالصش 9-10 میلیون تومان، حدوداً 8-9 میلیون تومان، این حدود 9 میلیون تومان. میگفت من نمیدونم تا آخر ماه کجا میره، اجاره خونه اون چیزا هم نداره، میگم نمیدونم تا آخر ما کجا میره این پول. اون کسی که بی برکته میگه نمیدونم کجا میره. اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد. میگه نمیدونم از کجا میاد. از زرنگی های مؤمن اینه که دنبال برکت زندگیش باشه. دنبال برکت مالش باشه. دنبال برکت علمش باشه. پیغمبر اکرم صبح به صبح که بلند میشد دعا میکن. اللهم اینی اسألک خیر هذا الیوم و نوره و هداه و برکته. خدای نورانیت امروز، هدایت امروز و برکت امروز رو میخوام. سر ماه که میشد دعا میکرد اللهم بارک لنا شهرنا، خدای این ماه رو برای ما مبارک کن. به امیرالمومنین میگفت علی جان هر جا رفتی که نشستی، هر جا رفتی که نشستی این آیه رو تو سوره مؤمنون بخون که رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. خدای جایگاه من روی جای مبارکی قرار بده، هر جا که هستم با برکت باشه. این برکت برای اینکه یه مقداری آشنا بشیم دقیق‌تر که معناش چیه، تا بتونیم دنبالش باشیم، تا ببینیم عوامل برکت چیه. ماده‌های هم خانواده داره: تبریک، تبارک، مبارک، تبرک، برکه، برکه. اینا همش هم خانواده‌های همین برکتن. با هم دیگه از یه خانواده و ریشه‌شون یه چیزه. من برای اینکه تو ذهنتون بمونه این برکه رو که خودمون تو فارسی به کار میبریم که مثلا برکه آب، برای اینکه معنای برکت تو ذهنتون بمونه این برکه رو یه مقدار بازش میکنم که همیشه دیگه تو ذهنتون بمونه. شما به کجا میگید برکه؟ ما معمولا برکه رو به یه جایی میگیم که آب زیادی جمع شده باشه. آب کم یعنی آب حوض رو ما بهش نمیگیم برکه، به استخر نمیگیم برکه. نسبتا آب باید زیاد باشه. یک، زیاد بودن، آب زیاد باشه. دومی که آب روان نباشه، به نهر و رودخونه ما نمیگیم برکه، راک ثابت باشه. پس سه تا عنصر ببینید، آب تو همین مثال برکه، آب نسبتا زیاد و ثابت. برکت چیزی هستش که سه تا عنصر داره: یک، خاصیت و خیر باشه. آب چطور خیره؟ چیزی که خیر باشه، خاصیت داشته باشه، فایده داشته باشه، اونم زیاد، اونم موندگار و ثابت. چیزی که خیر زیاد موندگار داشته باشه بهش میگن با برکت. این سه تا عنصر. هر زیادی رو بهش نمیگن با برکت، هر چی که زیاد باشه. خیلی عزم هم این مثال رو میزنم، سگم مثلا بچه زیاد میاره اما نمیگن حیوان با برکتیه. اما گوسفند با اینکه این همه ذبحش میکنن تو سال هم یه مرتبه بیشتر بچه نمیاره تو سال. با وجود این ببینید هم تعدادش چقدر زیاده و هم تمام وجودش یعنی همه جسمش مورد استفاده است. پشمش، پوستش، گوشتش، اون به هر حال محتویات داخلش، همش که پیغمبر فرمود الغنم و برکه، گوسفند برکته، اصلا همش برکته. پس برکت فقط به زیاد بودن، یه عنصرش زیاد بودنه، هر زیادی رو نمیگن. زیادی که خاصیت زیاد داشته باشه، خاصیت زیاد و موندگار. شاه عباس خیلی بناهایی رو تأسیس کرد، خیلی جاهایی رو درست کرد، اما یه چیزش موند، موندگار شد: کاروانسراهای شاه عباسی. این کاروانسراهای شاه، چرا؟ اینو به عنوان جاهای استراحت برای مسیر کربلا که زوار امام حسین علیه السلام توش استراحت بکنن به این قصد ساخت. ابتداءً کاروانسراها به عنوان جاهایی که تو مسیر زوار ابا عبدالله علیه السلام باشه ساخته شد. این موندگار شد. خیلی کتاب نوشته شده ولی تو کتابخونه ها خاک میخوره، رو تاقچه ها هستش، استفاده نمیشه. اما شما مفاتیح رو ببین، این مفاتیح آشق عباس قمی رو ببین چقدر خاصیت داره، پرفائده و موندگار. هم پر زیاد فایده و موندگار، اون سه عنصر توش هست. چقدر کسان رو با خدا مرتبط کرده، چقدر کسان مناجات با خدا کردن، عشق ریختن با چیزایی که دعاهایی که تو این کتاب اومده. خدا رحمت کنه ایشون. خب خیلی مقدس بود، خیلی پاک بود. آخر عمرش تو بستر افتاده بود، مرحوم محدث قمی، یا آقای پیش ایشون رفت به عیادت، بعد گفت حاج آقا من میرم حرم امام رضا علیه السلام برای دعا میکنم. تا اسم حرم امام رضا اومد دل شکست، چون خودش خیلی دوست داشت زیارت امام رضا رو، که حالا دیگه من از پا افتادم دیگه، این آخر عمری تو بستر دیگه از پا افتادم. اشکش جاری شد و دل شکست. اون کسی که به عیادت اومده بود گفت حاج آقا گریه نکن، هر کی میره تو حرم امام رضا یه عاشق عباس قمی زیر بغلشه، هر کی میره تو حرم امام رضا یه عاشق عباس قمی زیر بغلشه. شما با زیارت همه شریک، تو زیارت همه شریک، درسته دیگه. هر کی میره زیارت از مفاتیح هست برمی‌داره میخونه، یا اون منتخبی که از رو مفاتیح برداشته شده به ایشون میرسه. مرحوم علامه طباطبایی ایشون در جلد 7 المیزان علاوه بر این 3 عنصری که گفتیم در مفهوم برکت و ماهیت برکت افتاده، یعنی خیر زیاد موندگار، فائده زیاد و موندگار، علاوه بر این 3 عنصر یه عنصر چهارمی رو هم مرحوم علامه طباطبایی فرموده تو مفهوم برکت هست و اون نامحسوس بودنه، یعنی اون خیر به طور نامحسوس زیاد میشه، نمیبینه آدم، نامحسوسه. شما نگاه کنید، من برای اینکه کلام ایشون روشن بشه، شب قدر یه شب مثل بقیه شبا، ساعتش که 1000 ساعت نیست، شب قدر یه شب مثلا فرض کنید 10 ساعت، 9 ساعت، 8 ساعت، مثل شبای دیگه از جهت ساعت و کمیت هیچ فرقی نداره. اما چی هستش که قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر؟ این یک شب رو بذار توی کفه ترازو، اگه کسی بتونه احیا بکنه و نگهش داره، یک عمر 1000 ماه یعنی 80 خورده سال عبادت ها، نه گناه، 80 خورده سال عبادت هم بذار توی یک کفه دیگر ترازو، قرآن میگه لیلة القدر خیرون، باز او بهتره. خب این یه شب کمیتش که فرق نمیکنه با شبای دیگه، اما یه خیری داره که نامحسوس انگار به آدم میرسه، به اندازه یک عمر تو رو میبره بالا، به اندازه یک عمر باعث ارتقاء تو میشه. بعضی ها هستش که عمرشون 70 سال بیشتر نیست، از جهت ظاهری 70 سال دیگه، و 70 سال هر سالش هم 365 روز، چشمندی که نی 70 سال، اما بنزه 700 سال کار کرده، بنزه 700 سال خاصیت داشته. مرحوم علامه هلی کتاب‌هایی نوشته، ایشون در زمان مغول بود، علامه هلی در زمان مغول بود، یعنی زمان آرامش نبود که مثلا یه گوشه ای تو کتابخونه نشسته باشه با فراغت کتاب بنویسه، نه خیر، خیلی هم گرفتار بود، بسیار هم مسافرت داشت. کتاب‌های ایشون رو که نوشته شده تقسیم کردن به مقدار عمرش که بوده 70 سال بود، حساب کردن باید هر روز 1000 خط نوشته باشه تا اینقدر کتاب چاپ شده باشه، هر روز 1000 خط، اون که امکان نداره که، مگه میشه هر روز 1000 خط؟ اون موقع که حداقل باید 20 سال مثلا گذشته باشه، درس خونده باشه. ولی عمر یه جوری هستش که این 50 سالش به اندازه 500 سال دیگران خاصیت داره. به اندازه برکت یه نمکیست که خدا تو زندگی ها میپاشه، با حساب‌های عادی و مادی هم نمیسازه. بذارید صاف و پوسکنده خدمت تو عرض کنم، با حساب‌های عادی نمیخوره. اجازه بدید من یه مقدار یه چیزی رو بازش بکنم خدمت شما. یه بابایی ایشون گفتش که من نمیتونم قبول بکنم که امیرالمومنین شبی 1000 رکعت نماز میخوند. اینو من باور ندارم که علی شبی 1000، چون 1000 رکعت اگه هر رکعت 1 دقیقه طول بکشه میشه 1000 دقیقه، 1000 دقیقه رو خودتون حساب کنید میشه 16 ساعت و نیم، شب که 16 ساعت و نیم نیست. پس چطور علی هر شبی 1000 رکعت میخوند؟ ببینید عقل ظاهری اگه بخواد ایراد بگیره میگیره دیگه، چطور علی هر شبی 1000 رکعت نماز میخوند؟ حالا من خدمتتون عرض خواهم کرد، فعلا یه چیزی رو عرض بکنم. مرحوم علامه امینی که کنار این آقا بود که این اشکالو کرده بود، علامه امینی گفتش که من بلند میشم میخونم، ببین میشه خون یا نمیشه خون. یه یا علی گفت بلند شد 1000 رکعت رو تو 7 ساعت و شاید کمتر از نیم، 7 ساعت و نیم 1000 رکعت نماز خوند. بعد بهش گفت ببین من که خاک زیر پای امیرالمومنینم هزار رکعت خوندم و علی یه جور دیگری بود. ان‌شاءالله که شما اهل باور هستید چیزی که میخوام بگم. یکی از اساتید بزرگوار الان زنده است. ایشون میگفتش که من خب اون موقع که جوان بودم، شاید حدود 40-45 سال پیش تو مدرسه فیضیه، میگفت شبها خیلی غذا کم میخوردم، سبک میخوردم تا بتونم سحر بلند شم. گاهی موقع یه سیب فقط میخوردم که بتونم سحرها رو بلند شم، حالشو داشته باشم. و الان دیگه متاسفانه خب دیگه خوابها گاهی موقع از 1-2 شب زودتر نیست و سنگینم میخواب و صبح بخواد بلند شه حالم داشته باشه. خب نمیشه. شون میگفت من سبک میخوردم، زود میخوابیدم، بلند میشدم. بلند میشدم برای سحر نماز شبی که میخوندم به کیفیت نماز شب امام رضا میخوندم. تو روایت نقل شده که کیفیت نماز شب امام رضا 11 رکعتی که باید نماز شب خوند اینجوری بود که در رکعت اول، دو رکعت اول، رکعت اول بعد از هم 30 مرتبه سوره توحید قل هو الله، رکعت دوم بعد از هم با 30 مرتبه سوره توحید، یعنی 60 مرتبه تو دو رکعت. بعد اون 4 رکعت بعدی، یعنی رکعت سوم و چهارم و پنجم و ششم، اون 4 رکعت بعدی رو به شیوه نماز جعفر طیار امام رضا میخوند. نماز جعفر طیار رو دیدید تو مفاتیح دیگه. نماز جعفر طیار رکعت اول بعد از هم سوره زلزال، رکعت دوم بعد از هم سوره والعادیات، رکعت سوم بعد از هم سوره اذا جاء نصر الله والفتح، رکعت چهارم بعد از هم قل هو الله احد، و تو هر رکعتی هم 75 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر داره تو جاهای مختلفش، تو رکوع و سجده و جاهای مختلفش، که مجموعه این 4 رکعت که دو تا دو رکعته 300 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر داره. میگه اینم میشد 4 رکعت بعدی، میشه 6 رکعت. رکعت هفتم و هشتم رو امام رضا اینجوری میخوند که بعد از حمد سوره تبارک میخوند، رکعت بعدیش رکعت هشتم بعد از هم سوره دهر رو میخوند، سوره انسان. این 8 رکعت، 4 تا دو رکعتی. اون 3 رکعت شفع و وتر هم که روشنه دیگه، اون 3 رکعت شفع و وتر هم طبق این آقا میگفتش که من 11 رکعت اینجوری میخوندم، حدود 1 ساعت و ربع طول میکشید، حدود 1 ساعت و ربع طول میکشید. بعد از مدتی خداوند متعال لطفی کرد، من طوری بود که تو شبانه روز 1 ساعت میخوابیدم، 1 ساعت تمام انرژی لازمی رو که باید بگیرم میگرفتم. یعنی یه چیزی بوده مثلا 45 دقیقه شب میخوابیدم، یه ربم به اصطلاح خواب قیلوله دم ظهر میخوابیدم، 1 ساعت تمام انرژی که باید تو روز داشته باشم با اون 1 ساعت خواب میگرفتم. وقتم خیلی زیاد بود، به درس خوب میرسیدم. شب به خصوص شبهای زمستان که شبهای طولانی بود، مطالعه و کار علمی و همه اینا رو انجام میدادم. بعد همون نماز شب رو شروع میکردم به خوندن از نیمه شب به بعد. خب نماز شب 1 ساعت طول میکشید، بیشتر که طول نمیشه. دیدم هنوز خیلی وقت دارم تا صبح. شروع کردم قضای نمازهای شب قبل از بلوغم رو به جا آوردن. به همین کیفیت، به همین کیفیت نماز شب امام رضا علیه السلام، تا 6 تا نماز رو قضاشو به جا می آوردم. تا 6 نماز، یعنی علاوه بر نماز شب امشب 6 تا نماز رو هم قضا میکردم، بدون اینکه هول هولکی بخونم، بدون اینکه از سر و تهش بزنم، به همون کیفیت نماز امام رضا علیه السلام. علل قاعده مثلا باید 6 ساعتم او طول بکشه دیگه، 1 ساعت که نماز شب امشب، 6 ساعتم اونا. میگفت کلش 1 ساعت بیشتر طول نمیکشید، بدون اینکه نمازمو کوتاه بکنم کلش 1 ساعت بیشتر طول نمیکشید. تیل ارض رو شنیدید؟ تیل ارض که آدم مسافت‌های طولانی رو، گاهی موقع 1000 کیلومتر تا مشهد رو، اون کسی که صاحب تیل ارضه با چند تا گام میرسه. مسافت‌های طولانی با طی خیلی کم از مسافت طی میشه. اون چیزی که نشنیدید یا کمتر شنیدید تیل زمانه. تیل زمان شبیه تیل ارضه. تو تیل ارض زمین رو شما طی میکنید، مسافت‌های طولانی با چند گام. تو تیز زمان زمانهای طولانی انگار با یه مدت کوتاه طی میشه، یعنی کار 7 ساعت تو 1 ساعت انجام میشه. کاری که باید تو 7 ساعت کرد تو 1 ساعت انجام میشه. کاری که تو 700 سال باید انجام داد تو 70 سال آدم انجام میده. این میشه برکت وقت که با حساب‌های مادی و عادی نمی‌گنجه. این میشه حرف علامه طباطبایی که برکتش نامحسوسه، آدم نمی‌فهمه سال این که 365 روزه پس چرا انقدر خاصیت داشت، پس چرا انقدر کارایی داشت. بله دیگه، همینه دیگه. در زمان غیبت صغرا، زمان غیبت صغرا امام زمان حدود 70 سال طول کشید، 69 سال 70 سال طول کشید که امام زمان با 4 تا از نوابشون با مردم ارتباط داشتن. اگه نامه‌ای داشتن، اگه کاری داشتن، توسط این نواب از امام زمان میپرسیدن. پدر شیخ صدوق ابن بابوی که نزدیک شهر ری قبرستان ابن بابوی هستش، شیخ صدوق، پدر ایشون فرزندش نمیشد، فرزند نداشت، 50 سالش بود، هیچ فرزندی نداشت. توسط سومین نائب امام زمان که در زمان ایشون بود به نام حسین ابن روح، حسین ابن روح نوبختی، پدر شیخ صدوق به ایشون گفت که من یه درخواستی دارم به امام زمان برسون که حضرت دعا کنه خداوند متعال به من یه فرزندی بده. این نامه رو نائب امام زمان رسوند به حضرت. حضرت نوشت سیولد و لکه ولدون مبارک، به زودی برای تو یه فرزند مبارکی به دنیا خواهد آمد. فرزند مبارکی که به دنیا اومد محمد ابن علی ابن بابوی، معروف به همون شیخ صدوق. ایشون 75 سال عمر کرد، 300 تا کتاب نوشت شیخ صدوق، کتاباش الان هست 300 تا کتاب، که یک کتابش، میدونید شیخ صدوق حدود 1200 سال پیش زنده بود، که یک کتاب از اون 300 کتاب شد من لا یحضره الفقیه، که یکی از منابع چهارگانه حدیثی شیعه است. 4 تا منبع حدیثی شیعه داره، یکیش کتاب ایشونه، که هر مجتهدی تو طول این 1000 خورده ای سال اگه خواسته فتوا بده، هر مجتهد شیعه باید کتاب ایشونو ببینه تا بتونه فتوا بده. این میشه فرزند مبارک. 300 تا کتاب، یکیش این شد. شاگردان متعددی تربیت کرد، یکیش شد شیخ مفید، یه شاگرده شد شیخ مفید. خودش هم افتخار میکرد، میگفت ولد تو به دعا الحجه، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم که فرمود فرزند مبارکی به دنیا میاد. 75 سال به اندازه شاید 1000 سال کار کرده و زحمت کشید. این میشه همون مبارک بودن. این هم نمکیست که خدا میپاشه تو عمر کسی، تو زندگی کسی، تو کاسبی کسی، تو کار کسی. دنبال برکت زندگی باشی. من چون امشب فرصت نیست یه نکته ای رو فقط عرض بکنم، بحثمو دیگه امشب تمام بکنم. یکی از چیزهایی که برای آدم برکت میاره، من اینو که دارم خدمتتون عرض میکنم خدا شاهده، شاید اونایی که ما رو میشناسن میدونن تا حالا اهل بازار گرمی نبودم که بخوام مثلا بگم یه چیزای نابی پیشم، اصلا نبودم و انشالله هم نخواهم بود. اما این چیزی که میخوام عرض بکنم خدمتون شاید تو کتاب‌ها به سادگی پیدا نکنید، گیر نیارید. یکی از چیزایی که باعث برکت برای آدم میشه عمل صالح تو لحظه هاست. کار خیری رو آدم تو لحظه ها انجام بده. یعنی چی؟ اولا روایتشو من عرض بکنم خدمتون. پیغمبر فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا یلهمه عمل صالح. خدا بهش یه عمل صالحی رو یلهمه عمل صالحی رو بهش الهام میکنه تو یه لحظه. ببینید تو یه لحظه مقصود اینه که اصلا شما فرصت محاسبه نداری، از قبل اصلا این برات پیش بینی شده نبود، این حادثه، این لحظه ای که پیش اومده یه امتحانی است. اصلا دو تا چهار تا نکرده بودی، محاسبه نکرده بودی، یه مرتبه برات یه صحنه پیش میاد. اونجا اگر کسی یه عمل صالحی ازش سر بزنه، شاید عقلش اصلا عقب مونده باشه، نتونست، اونجا ملکات و باطنش ریخته بیرون، نشون میده پاکه، یه کار خوبی انجام داده. اون موقع برکت که هیچی، جذبه های خدا میاد سراغت، میکنن میبرنت تو لحظه ها. شاید روزمره برای ما خیلی این چیزا پیش بیاد، خیلی این چیزا پیش بیاد. من یه موردشو عرض میکنم، موارد متعدد من سراغ دارم، اما یه مورد که مال زمان خودمون هست عرض میکنم و بحثمو تمام میکنم. مرحوم آقای بهلول، آقای بهلول که تو همین سالهای اخیر از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، بوده 100 سال عمر داشت، یه آدم به هر حال عجیب و غریبی بود دیگه آقای بهلول. یکی از رفقای ما که الان هست اطراف اصفهان هست و بسیار هم متدینه، ایشون میگفت من 30 سال، این 30 سال آخر عمر آقای بهلول، هر موقع آقای بهلول میومد تو اصفهان، استان اصفهان، هر جاش میومد، میومد خونه ما، میگفت با من بود، میگفت باش همراه بودم این برابر. یه مرتبه آقای بهلول رفت رو منبر میخواست صحبت کنه، این آخری ها دیگه پیرمرد شده بود دیگه، میگفت زمستانم بود، هوا سرد بود، من یه کلاه پوستی خیلی قیمتی هم اتفاقا رو سرم بود، میگفت رشته بودم کنار منبر، میگفت این پیرمرد یه مرتبه عطسه کرد، خیلی عذر میخوام، خب آب بینیش مثلا، این ورانور رو نگاه کرد که یه دستمالی چیزی هیچی نبود، میگفت من یه لحظه نگاش کردم، یعنی این حوادث شاید مثلا تو ثانیه ها گذشت، گفت یه لحظه نگاه کردم داره دنبال یه چیزی میگرده، اصلا فکر نکردم، معطل نکردم، کلامو در آوردم به ایشون دادم، ایشون هم اصلا ندید این چیه، ندید، همین که دید دادن دستش، گذاشت رو صورتش، صورتشو پاک کرد، وقتی پاک کرد نگاه کرد که کلاهه، خب میفهمی که کلاه قشنگ و همچنین پشمیه، خیلی کلاه پوستیه قیمت، میگه با یه نگاه محبت آمیزی به من نگاه کرد، فقط یه نگاه کرد، تموم شد منبر رو رفتیم خونمون. شب سال 63 بود، سال 63 جنگ بود دیگه، سال 63 گفت به من، گفتش که با همون لهجه مشهدیش به من گفتش که تو آرزو هم داری؟ گفتم آجا خب همه آرزو دارن. گفت آرزو چیه؟ مثل هم اون موقعی که اون راه کربلا باز نشده بود، همه ما آرزومون این بود که مثلا کربلا بریم، گفتم حاج آقا آرزوم این است که کربلا و نجف برم. گفت پاشو برو غسل کن بیا. رفتم غسل کردم اومدم. گفت 70 مرتبه استغفار کن. استغفار کردم. گفت آیات اول 6 آیه اول سوره حدید رو بخون. خوندم. آیات اول سوره طه رو بخون. خوندم. آیات آخر سوره حشر رو بخون، اونایی که آشنا هستید بدونید این آیات اسماء خدا توشه. خوندم یه دعای تعقیباتی هم بعد از نماز صبح، اسبحت و به ذمت الله، اونم بخون. خوندم. گفت پاشو. دست من رو گرفت رفتیم تو حیات، همینجور داشتیم و هم قدم میزدیم، دیدم جلوی یه گنبد و بارگاه و حرمم، گیج بودم، گفتم حاج آقا اینجا کجاست؟ گفت با من خب خیلی قاطی بود، باز با همون لهجهش گفت نافهم، خب کربلای دیگه، نافهم کربلای دیگه. بی رفتیم حرم امام حسین علیه السلام زیارت، هیچ کی نبود، سال 63 و هیچ کسی نبود، زیارت کردیم، اومدیم بیرون تو صحن، دست من رو گرفت، باز یه چیز خون زیر لب، چند قدم رفتیم باز دیدم یه گنبد و بارگاه دیگری جلوش هست، گفتم آقا اینجا کجاست؟ گفت نجفه. رفتیم حرم امیرالمومنین علیه السلام زیارت کردیم دیگه، حالا هر چقدر ساعت که شد، وقت که اومدیم بیرون گفت میخوای برگردی خونه؟ گفتم بله آقا. گفت من که همش تو بهت بودم، تو گیجی بودم، چه اتفاقیه؟ دست من رو گرفت اومدیم دیدم تو حیات خونمون هستیم، وقتی نشستیم و یه مقدار یه چای خوردیم و مقدار به حال اومدم، گفتم آقا یعنی واقعا رفتیم کربلا و نجف؟ گفت خب مگه آرزو نداشتی؟ رفتیم دیگه کربلا و نجف، زیارت کردی دیگه. گفتم آقا پس چرا سامر را و کاظمین نرفتیم؟ گفت نافهم خودت نخواستی، تو آرزود نبود، گفت نافهم خودت نخواستی. عمل تو لحظه ها، گفت یه لحظه نگاه کردم دیدم رو صورتش اومده، کلا رو بهش دادم، محاسبه نکردم که اگه اینو بدم چقدر ثواب گیرم میاد، نمیدونم، اصلا این محاسبه ها نبود، که ذات آدم میرزه بیرون، اون ذاتی که قشنگه میرزه بیرون. هر همینجوری شد دیگه، هر همینجوری شد. امام حسین یه چیزی بهش گفت وقتی راه امام حسین رو بس، از هر طرف ابا عبدالله می‌خواست بره راهش رو بس، امام حسین برای اینکه یه تکونش بده گفت سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. برگشت گفت حسین اگر کسی دیگری غیر از تو نام مادر من رو می‌برد، نام مادرش رو می‌بردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به خوبی نمیشه نامش رو برد. همینو گفت که هر هر شد، همین رو گفت که به جایی رسید که امام صادق تو زیارتش میگه، زیارت شهدای کربلا که یکشون هم حره، میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما که یکشون هم حره. تو لحظه ها آدم یه کاری انجام بده. به هر حال بحث امشب این هستش که بزرگی عمل و زیادیش، کمیتش رو فقط نبینید، کیفیتش، خاصیت داشتنش او رو هم ببینید. گاهی موقع ها بزرگی و حجم نیست، گاهی موقع اون خاصیتشه. واسه همین هم هستش که تو کربلا حجت کبرای سیدالشهدا علی اصغره، با اینکه از همه کوچکتره، حجت کبرای امام حسینه. یعنی بزرگترین حجت امام حسین روز قیامته که احدی نمیتونه بهانه بیاره که من نمیفهمیدم، من نمیدونستم، من اشتباه کردم. چون امام حسین میگه من اینو دست گرفتم که تو بفهمی، من اینو بالا دست گرفتم که تو بفهمی. گفت که ای قوم علی اصغر مستین، رو دستش گرفت، گفت که ای قوم علی اصغر مستین، حجت کبرای روز محشر مستین، آن همه اصغر بودن اکبر مستین، اونا از این اکبره، این بزرگتره. چون سند مظلومیت دیگه، چون مظلوم تر از این هیچ کی نیست، سند مظلومیت سیدالشهداست دیگه. کسی نمیتونه بگه من نمیدونستم، نمیفهمیدم، شماها اومده بودید به جنگ، ما اومده بودیم جنگتون، شما رو کشتیم. نه خیر، اینو دیگه نمیتونی انکارش کنی. واسه همینم ابا عبدالله نازش خونش پایین بیاد، وقتی که به گلوش تیر خورد، سیدالشهدا دستشو زیر گلو گرفت و خونشو پاشید به آسمون. در روایت داره یک قطرش پایین نیومد. این تو عرش الهی هست به عنوان حجت کبرای سیدالشهدا علیه السلام، این خون سند حقانیت و مظلومیت ابا عبدالله. لذا کوچیک نیست، خیلی بزرگه، خیلی با عظمته، خیلی عزیزه، خیلی با عظمت هستش. وقتی که امام حسین دو نقل داره، یه نقل هستش که داشت میبوسید تو وداع آخر، تو یه نقلی هم هست که رو دست بلند کرده بود برای اینکه حجت رو تمام بکنه، این طفل معصوم تیر خورد. شما بچه کوچک یا به هر حال داشتید یا دارید یا دیدید، یه بچه قنداقی یه حسه بره تو گلوش پدر و مادر نکشن بیرون، خفه میشه. یه حسه، خودش هیچ کار نمیتونه بکنه. حالا شما ببینید این تیر، تیر سه شعبه ای که گلو رو رفته وارد شده، امام حسین اگر بخواد این تیر رو بکشه گردن قطع میشه، اگر بخواد این تیر باشه راه نفس بند اومده، ابا عبدالله نمیدونه چی کار بکنه. ولی خدا هیچ جا متحیر نمیشه، هیچ جا متحیر، اما گویی اینجا متحیر شد، گویی اینجا متحیر شد. تو بعضی از نقل ها هستش که علی اصغر اون لحظه آخر یه لبخند زد، اون دم آخر شهادت، یه شاعری به قدری سوزناک این خنده آخر علی اصغر رو به شعر در آورده. این جمله آخر من هست، اون شعر این هست، با زبان حال امام حسین علیه السلام به این طفل معصوم میشه: با خنده ات آتش مزن بر جان من بابا علی، از دست من پر میکشی تا دامن زهرا علی، با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، مثل ماهی لباتو تکون میدادی، با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب. بابا جان هم از تو خجالت میکشم، اونم آب بهت بدم اینجوری شدی، هم از مادرت امانت به من داده بود. ابا عبدالله همجور تو دستش موند که یه مرتبه هاتفی صدا زد: دعه یا حسین فإن له مرزا فی الجنة، دیگه رهاش بکن، یه دایه‌ای در بهشت او رو تحویل گرفت. خدای تو رو قسمت میدیم به سند مظلومیت سیدالشهدا، به باب الحوائج حضرت علی اصغر، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. صلوات ینایت.